کوتاهی میکنم، بعد میان به نظر من در میان های عمرشون با همون سوالات بنیادی هر انسانی مواجه میشن، همونی که درباره کل هستی، درباره خود آدمه، درباره سرانجام زندگی، میرن سراغ فلسفه، تعاملاتی درباره وجدان و اینا، یا سیر اندیشه یا کار خزالی، به نظرم عزیزه. اما اونم نمیتواند اون روح بیقرار رو آرام کنه. این که بخش پایانی کارهای استاد به عرفان اختصاص یافته بود، حالا از ارزش میراث شروع کنید تا سر نی، تا دیداری با سیمور، اونجا بود که در واقع زرینکو به یک آرامشی رسیده بود.
بله.
اون روح بیقرار رو فقط اون بیکرانگی های معنویتی که در عرفان ما چون جوهر ادبی و تاریخی و فلسفی داشت راضی میکرد و همینجا ماند تا لحظه ای که در دنیا.
بسیار خوب. من به عنوان پرسش پایانی، این درسته که میگن یه دوره معانستی با شهید مطهری داشتن و بعد از اون خودشون نسبت به برخی دیدگاه مثلا در دو قرن سکوت شک کردند و اینها؟
من از این قصه که شما فرمودید با خبر نیستم.
بله.
اما میدانم که در آثار بعدیشون خودشون یه جایی در خصوص دو قرن سکوت
انقلت آوردن. بله.
یعنی و گفتم که من در اون سالها تنها من نبودم که اسیر احساساتی جوان ایران دوست مثلا 30 ساله بودم.
بله بله.
دیگران هم بودن، مینوی هم بود. چرا مینوی میرفت اون ماضی ها رو دیگران رو مینوشت؟ تا حتی هدایت هم بود. اما آنچه که در واقع خودم مطمئنم اون علاقش به اسلام، حداقل به معرفت اسلامی، به فرهنگ اسلامی، هیچ کمتر از فرهنگ ایران نیست.
درود بر شما.
یعنی انصافا هر کس بخواهد درباره استاد زرینکوف جز این بگوید، میتوان به جز عقب کت آثار استاد را نخوند.
درود بر شما. خیلی متشکرم.
یک کلیپ پخش شد که ایشان صحبت میکردن، اصلا استناداشون به قرآن آدم رو واقعا برای من از جای تعجب نبود، ولی شنونده ای که اون آثار و گاهی بعضی حرفهای ناسنجیده رو شنیده تعجب میکرد که نگر میشود حضرت استاد دکتر زرینکوف این میزان از قرآن، با قرآن شروع کنید، با قرآن استناد کنید، با قرآن خداحافظی کنید، و یه تواصل عجیب و غریبی که من فکر کنم بهره‌مندی بزرگش هم آشنایی با فرهنگ اسلامی بود. خودشون هم میگه که فرهنگ ایران دو بال داره، یه فرهنگ ایران قبل از اسلام،
به ایک فرهنگ ایرانه. خیلی خیلی متشکرم از شما استاد روح‌الله هادی که در این گفتگو با من همراه بودی، مثل همیشه از شما آموختم بسیار.
خواهش میکنم. من اگه اجازه داشت باشم فقط یک جمله رو دلم میخواد.
بله بفرمی قربان، سال اختیارید، بفرمی.
من در اون سخنرانی گفتم اینجا هم میخوام از رادیو فرهنگ استفاده کنم برای شنوندگان عزیز که میشنوند و جمع عزیزانی که دوستشون دارم. من خدمتش اعتقاد دارم اگر کسی در عصر ما شایستگی اینو داشته باشه که لقب علامه بگیرد، بعد از مرحوم محمد غزنینی که در میان غیر علمای روحانی، چنانکه جناب عالی میدونه خب اولین علامه علامه حلی بوده و بعدی ها در طول تاریخ تا روزگار خودمون علامه طباطبا.
بله بله.
من گمان میکنم دومی شخصیتی که این لیاقت داره که ما از این لحظه به بعد او رو علامه بنامیم، علامه دکتر عبدالحسین زرینکوف است. به دلیل همون وسعت اطلاعات، قدرت استنباط و هنر نگارش، کسی که حتی توانسته بود بر استادان خودش هم در میزان سیطرش بر آنچه که دانش و فرهنگ ما بود و برای ما به عنوان میراث گذاشته بشه. من گمان میکنم ما باید از این به بعد استاد رو علامه زدیم کن.
خیلی خیلی سپاسگزارم استاد روح‌الله هادی که در این گفتگو با من همراه بودید. خدا نگهدار شما استاد. بدرود. خدا حافظ. در برنامه امروز از شما پرسیدم که از نظر شما هدف اصلی پژوهشگران ادبیات عامه از گردآوری قصه ها، متل ها و مثل های محلی چه بود؟ یک، بازسازی تاریخ فرهنگی و شناخت ساختار ذهن جمعی ملت ها. دو، ثبت و حفظ نمونه های زبانی و واژگانی گویش های بومی برای مطالعات زبانشناسی. یا سه، گردآوری سرگرمی های عامیانه برای استفاده در آموزش و ادبیات کودک. میتونید یکی از این گزینه ها رو برگزینید، یا اینکه اگر گزینه تازه و نوعی میخواید ارائه کنید با ما تماس بگیرید یا برای ما پیامک بفرستید. 220-485-220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامکی ماست. خیلی سپاسگزارم که با هم تماس گرفتید، برامون پیامک فرستادید. بریم به سراغ پیامک های شما عزیزان شنونده. عرض شود که دوست عزیزی گفتن که ماجرای آقای فقیری من رو خیلی غمگین کرد، از اهالی شیراز هستم و ایشان رو میشناختن ظاهرا. همینطور شنونده دیگرمون گزینه نخست رو انتخاب کردن، آقای حسین گودرزی از لرستان. و دوست دیگری هم گفتن که بله، گفتگوی دیروز شما با آقای اکرامی‌فر مورد توجه ما قرار گرفت. بله، در برنامه اکو با ایشان گفتگو کردم در عصری که به یاد زادروز علامه اقبال راهوری و مناسبت ورود به هفته کتاب ترتیب داده شد. احسان از نهاوند، امیدوارم که درست گفته باشم، گزینه دوم رو برگزیدند. همینطور آقای ناصر حسنی از ابهر که دبیر تاریخ هم هستند گزینه سوم. آینه‌ای برای صداهای ادبیات در ایران و جهان. ققنوس. از جهان داستان. تابستان دیوانه، نوشته ریتا ویلیامز گارسیا. کتاب تابستان دیوانه داستانی خواندنی از ریتا ویلیامز گارسیا با ترجمه بیتا ابراهیمیه. این داستان درباره سه خواهره که برای دیدن مادرشون که اونها رو ترک کرده به سفری دور و دراز میرن. داستان کتاب تابستان دیوانه در سال 1868 در کالیفرنیا رخ میده که نویسنده در خلال داستان به بخشی از مبارزه های سیاه‌پوستان علیه تبعیض‌های نژادی میپردازه. دختر 11 ساله‌ای به نام دلفین به همراه دو خواهر کوچکترش برای دیدن مادرشون به کالیفرنیا میرن. مادرشون اونها رو سالها پیش و پس از به دنیا آمدن فرزند سومش ترک کرده. بچه‌ها در خیالاتشون سفری جذاب می‌بینند. آشنایی با مادرشون به دست آوردن محبت و رضایتش برای اینکه برگرده و همراه اونها زندگی کنه. اما خب هیچ چیز شبیه تصورات اونها نیست. مادر اونها رو به کمپ تابستانه میفرسته و بچه‌ها در کمپ چیزهای بسیاری درباره خودشون، مادرشون و البته درباره مبارزه‌های سیاه‌پوستان یاد می‌گیرن. این داستان با زبانی شاعرانه و شیرین، با مفاهیم بسیاری از جمله مسئولیت پذیری، وفاداری، تعهد، احترام به انتخاب‌های دیگران و پذیرش و مبارزه همراهه. بخشی از صدای این قصه رو با اجرای سیما خوش‌چشم گوش کنید.
تو اولین سفر هواییم فهمیدم جاده‌های آسمونم دست‌انداز دارن. خدا رو شکر کمربندای هواپیما به اندازه کافی محکم بودن. برای همین من و خواهرام به جای اینور و اونور پرت شدن به صندلیامون چسبیده بودیم و تکون نمی‌خوردیم. اولین سفر من و خواهرام با هواپیما برای رفتن به تعطیلات یا خوشگذروندن با خانواده شاد و خوشبختمون نبود. بماند که ما خانواده شاد و کاملی نداشتیم، چه برسه به تعطیلات و خوشگذرونی. من دلفین هستم. اگه شما هم با شنیدن اسمم یاد دلفین افتادین، باید بگم آفرین. معنی اسمم همینه، دلفین. همون حیوان بدجنسی که تو دریا با رفیقاش از ماهیای بادکنکی به عنوان اسباب بازی استفاده میکنه. از اولین سفرم با هواپیما براتون میگفتم. من بین دوتا خواهر کوچیکترم نشسته بودم. ونتا کنار پنجره نشسته بود و فرن سمت راه رو. فرن به عروسک مورد علاقهش خانم پتیکیک میگفت
نه ترسی ها، چیز مهمی نیست. ابرا حوصله‌شون سر رفته و با همون بازی میکنن.
خانم پتیکیک هیچی نگفت. البته از عروسک های پلاستیکی چیز بیشتری انتظار نمیره. آهی کشیدم و به صندلیم تکیه دادم. ونتا پرسید
چرا اینقدر هواپیما تکون میخوره؟ حالم بد شد.
کمی فکر کردم. باید براش بهونه ای جور میکردم. بالاخره گفتم
خوبه، از نظر فنی انگار ما به ابرا ضربه میزنیم. واسه همینم ابرا هولمون میدن تا تلافی کنن. نگران نباش، زورشون به ما نمیرسه.
ونتا سرش روی دامنش گذاشت.
حالم بده، سرم گیج میره. چرا برای دیدنش باید انقدر سختی بکشیم؟
اخم کردم. کمتر قور بزن. کسی که برای دیدنش به قول ونتا سختی میکشیدیم سسیل بود، مامان واقعیمون. سسیل بعد از به دنیا آوردن ما یهو فهمید به درد مادری و بچه بزرگ کردن نمیخوره. واسه همینم یهو چمدونشو بست و رفت تا دیگه هیچ وقت ما رو نبینه. مامان توپولی، منظورم مامان بزرگمه، همیشه میگفت
مامانتون بد جنسه، چجوری دلش اومد شما رو ول کنه بره پی زندگیش.
اما چند شب پیش بابا یهو گفت
دیگه وقتشه، باید برید به مامانتون سر بزنید.
من و خواهرام نمیدونستیم چرا بابا به این فکر افتاده. سرش به سنگی چیزی خورده یا عقلشو از دست داده.
بابا گفت براتون بلیط هواپیما گرفتم، چند روز دیگه میرین کالیفرنیا.
مامان توپولی قرقر کرد
چرا؟ خانم بچه ها رو ول کرده رفته، حالا ما باید این طفل معصوما رو بفرستیم برن کالیفرنیا؟ نکنه ایشون وقت ندارن بیان نیویورک بچه هاشونو ببینن.
مامان توپولی مهربون بود ولی هیچ وقت سسیل رو نبخشید. حق
داشت. آخه وقتی رفت ما خیلی کوچیک بودیم. فرن هنوز به شیشه شیر عادت نکرده بود. ونتو تازه راه رفتن یاد گرفته بود. منم فقط 5 سالم بود.
بخشی از داستان تابستان دیوانه رو شنیدید، نوشته ریتا ویلیامز گارسیا با اجرای سیما خوشچشم. در رویدادی دیگر همچنان در ارتباط با نیمای بزرگ، نیما یوشیج، براتون بگم که خانم موزه نیما یوشیج صبح امروز 5 شنبه میزبان مراسم 128مین سال روز تولد نیما بود. این برنامه با حضور استادانی چون دکتر مهدی اولیای مقدم، دکتر پروین سلاجقه، استاد محمد عظیمی و دکتر ناصر پروانی از ساعت 10 صبح با همراهی علاقمندان به نیما برگزار شد. الان آقای محمد عظیمی پژوهشگر مهمان من در برنامه زنده ققنوس هستند و میتونم گفتگو رو باهاشون آغاز کنم. آقای محمد عظیمی درود بر شما، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام عزیزم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. ممنونم. من هم میخوام یه برایند کلی از صحبت‌های امروز صبح از زبان شما بشنم و هم که خودتون اختصاصا چه گفتید.
خدمت شما اجازه بدید من در ابتدا زادروز نیما رو در 128مین سال تولدشون خدمت شما اهالی فرهنگ و اهالی ملت ایران تقدیم کرد و این بهانه زیبا رو در واقع تبریک بگم. امروز ما در خانه نیما در بهداشتی تهران مراسمی داشتیم و الان هم من در خانه نیما هستم.
این همون خانه ایست که در همسایگی جلال و سیمین بود دیگه.
جلال و سیمین دانشگاه.
بله. خب
در دزاشیب خدمت شما عرض کنم که امروز بسیاری از شعرا و پژوهشگران از به حال تهران و استان مازندران و کاشان و به حال دیگر شهرهایی که علاقمندان نیما در واقع به حرمت ایشون تشریف آوردن در اینجا حضور داشتن. خب شعرهای خونده شد و من در رابطه با زندگی نیما صحبت کردم، در رابطه با اجداد نیما و کار سترگی که انجام دادن و نکته مهمی رو که تأکید دارم اینجا هم در رابطه به گوش شنوندگان برسونم این هستش که برخلاف اینکه در بسیاری از کتاب‌ها نام نیما یوشیج رو به عنوان تخلص یا نام مستعار عنوان می‌کنن، خدمت شما عرض کنم که اصلا چنین نامی به عنوان نام مستعار وجود نداره.
بله.
و نام علی اسفندیاری یک نام جعلی هست، یعنی نامی هست که در هیچ یک از اسناد مربوط به نیما و یادداشت‌های نیما چنین نامی نیومده.
جالبه، به کتاب‌های درسی هم راه پیدا کرده، مثلا نوشتن علی اسفندیاری داخل پرانتز نیما یوشیج.
بله، متاسفانه میگم این بعد از فوت نیما دیگه حالا شیطنت‌هایی بوده.
چطور ممکنه؟ چه جالب
این نام ایجاد شد. خب. ولی ما هیچ سندی در رابطه با در واقع این نام از در میان اسناد ما به نیما نداریم. درست هست که نیما از خاندان اسفندیاری ها هست، اما ایشون به هر حال 1304 که اداره احضاییه یا ثبت احوال فعلی ایجاد شد، ایشون نام خودشون رو به نام نیما خان و نام خانوادگی یوشیج در واقع در اونجا ثبت کردن.
بله.
و شناسنامه ایشون هم موجود.
بسیار خوب. پرسش من این هست که از وضعیت خانه موزه هم اطلاع دارین که چه شده، به کجا رسیده؟
خدمت شما عرض کنم بالا خانه در تهران موجود هست، همچنان خانه هست، هنوز ما نمیتونیم عنوان موزه رو بهش اطلاق بکنیم، چون به هر حال از نیما درسته که این خانه قبلا فروخته شده بود، در اختیار یک شخص حقیقی قرار داشت و مجدد به هر حال به سطح ملی رسید و امروز تبدیل به خانه شد و قرار برای این شد که خانه موزه بشه، ولی هنوز ما آن چیزی که در واقع بشه بهش عنوان موزه داد رو در این خونه نداریم، هرچند که بسیاری از اسناد و دستنوشته ها رو در اختیار داریم، بسیاری از اسناد در دستنوشته های نیما در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هست و امیدواریم سازمان زیباسازی توجهی به حال این خانه بفرمایند تا ما بتونیم در واقع این خونه رو که نشانه ای از حال خانه پدر شعر نوین ایران هست و در واقع میتونیم بگیم خانه شعر معاصر ایران هست رو به شکل شایسته‌ای شرایط رو برای استفاده عموم دانشجویان و علاقمندان به حال شعر و ادبیات فراهم کنیم.
بسیار خوب. من این ماجرای علی اسفندیاری رو الان دارم از زبان شما میشنوم، برام جالب بود. در میان صحبت‌های دیگران هم نکته تازه‌ای وجود داشت برامون بگین؟
در صحبت‌های دیگران که خب امروز مثلا ما در خدمت آقای دکتر مهدی اولیای مقدم بودیم که
بله.
کتاب از غریب من رو ایشون از مجموعه اسناد نیما جمع‌آوری در واقع تصحیح کردن، خوانش کردن و به چاپ رسوندن استاد دانشگاه تهران، و خانم پروین سلاجقی در اینجا تکلیف داشت، جناب آقای فرزاد آبادی که از شاعران خوب ایران و مستندساز هستن و یکی از کارهای اخیرشون هم فیلم مستند کار نیما بود، در اینجا حضور داشتن و به هر حال در رابطه با ابعاد مختلف در واقع شعری نیما، در مورد شعر افسانه، در مورد شناختی که ما از طریق اسناد به نیما در واقع دسترسی پیدا میکنیم صحبت شد.
بسیار خوب. ما به شعر تازه‌ای که خوانده نشده باشه یا چاپ نشده باشه که فکر نمیکنم بتونیم داشته باشیم از نیما، نه؟
هنوز هست شعرهای، ببینید شعرهای تازه که ما میگیم اون شعرهای به هم به سبک نوع ایرانی رو خب زلیات سیروس آباد همت کردن و اون رو در واقع
همشون منتشر شده پس اونها.
بله، ولی الان شعرهایی که در واقع چاپ میشه بیشتر شعرهای کلاسیک نیما هست.
بله بله بله. جالب، در کتاب درسی مثلا سال دهم هم یکی از شعرهای کلاسیک نیما رو گذاشتن، عجیبه برای من.
بله، مثلا خب نباید همچین چیزی باشه دیگه. ما هدف فرهنگستان از انتشار این مجموعه ها در واقع سیر تحول و تطور نیما در گذر زمان و زندگیشون هست، که به هر حال فکر نکنن که نیما دفع الوقت تحت تاثیر مثلا ادبیات اروپایی اومد مثلا شعر نو رو کپی کرد،
در صورتی که پای جدی در شعر سنتی ما داشته است.
بله دقیقاً، ایشون به هر حال با اشعار نظامی کاملا آشنا بود. ما مجموعه دغدغه‌ریم رو داریم، قصه رنگ پرید خون سرد رو داریم که به هر حال بر وزن اشعار نظامی سروده شده.
اصلا در حوزه ادبیات کودکان هم داستان نوشته، کانون منتشر کرده، چند کتاب می‌شناسم.
بله. بله. ایشون نیما به اعتقاد من همچنان ناشناخته مونده.
من هم با شما هم داستان به نظر
من. بله. خاطر ابعاد مختلفی از زندگی نیما هست که هنوز بررسی نشده. یعنی ما نیمای رمان نویس داریم، نیمای داستان نویس داریم، نیمای نمایشنامه نویس داریم.
بله بله.
به همین خاطر حوزه‌های مختلفی از زندگی نیما همچنان
نهزده است به نظر من.
به همین خاطر در واقع این وظایف متولیان فرهنگی هست که این بستر رو فراهم کنند و مثلا با ایجاد مرکز نیماشناسی ما الان خوب در واقع با حتی غلط هایی که در کتاب های مختلف از اشعار نیما چاپ میشه خب طبیعتاً یک سری گلایه داره
و غلط خوانی هایی که از اشعار اون میشه.
بله،
آقا خیلی سپاسگزارم آقای عظیمی که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم، امیدوارم که یک روز در خانه نیما شما رو ببینم و گفتگو کنم.
سپاسگزار شما،
شاد باشید قربان، خدا نگهدار شما، بدرود.
من چراغم را در آمد رفتن همسایم افروختم در یک شب تاریک و شب سرد زمستان بود. باد می پیچید با کاج در میان کومه ها خاموش، گم شد او از من جدا از این جاده باریک و هنوزم قصه بر یاد است وین سخن آویزه لب. که می افروزد، که می سوزد، چه کسی این قصه را در دل می اندوزد؟ در شب سرد زمستانی کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد. در شب سرد زمستانی کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد و به مانند چراغ من نمی افروزد چراغی هیچ. آه، نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا می افروزد. در شب سرد زمستانی
صدای زندگیت محمد نوری رو شنیدید و پیش از اون هم اجرای شعر نیما بود توسط زندگیت احمد رضا احمدی با اون صدای زیبای خیال انگیز. یکی از صداها و اجراهای خوب شعرهای نیما در کنار اجرای خوب بامداد شاعر همین اجرای احمد رضا احمدی است. خب از شما عزیزان پرسیدیم که هدف اصلی پژوهشگران ادبیات عامه از گردآوری قصه ها، متل ها و مثل های محلی چه بوده؟ بسیاری از دوستانمون در واقع گزینه نخست رو به عنوان پاسخ معرفی کردن، ولی به نظرم میرسه که نگاه جامع‌تر نگاهی است که هر سه گزینه رو در بر میگیره و حتی گزینه سوم که در واقع میتونه هدف نخستین باشه. یعنی ما این قصه ها و افسانه های عامیانه رو از گنجینه ادب خودمون خارج میکنیم برای اینکه به کودکان و جوانانمون عرضه کنیم و اونها لذت و حظ ادبی ببرن. هیچ نکته‌ای هم نداره که سرگرم شدن و حظ ادبی رساندن میتونه هدف اصلا قایی و اولین یک متن ادبی باشه، به ویژه متنی که از دل فرهنگ عامه میاد و برای کودکان و نوجوانان ارائه میشه در کنار هدف‌های دیگر. تا در ره عشق آشنای تو شدم، با صد غم و درد مبتلای تو شدم، لیلی وش من به حال زارم بنگر، مجنون زمانه از برای تو شدم.